حواس‌پرتی هم به همین صورت است. آدم مصمم آدمی است که راه‌های ریز نفوذ این آفت‌ها را به ذهن و دلش سد کرده باشد. حجت الاسلام تولایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. حتما به تحقیق مؤمنین رستگارن. مؤمنین به فیض دنیوی و سعادت دنیوی و اخروی خواهند رسید. خدا قول داده قد افلح المؤمنون، حتما مؤمنون رستگارن. خب حالا اینا کیان مؤمنون؟ علامتاشون چیه؟ یک، الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنون کسانی هستند که در نمازشون خشوع دارن. آره، مثل حبیبه خدا فاطمه مرضیه سلام الله علیها که وقتی در محراب عبادت می ایسته، خدای متعال رو میکنه به ملائکش، یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه سیدت امائی. آی ملائکه من، نگاه کنید به کنیزم زهرا سرور کنیزانم، قائمتم بین یدی، چطور در پیشگاه من ایستاده، ترتعد و فرائصها من خیفتی، چطور چار ستون بدنش از خوف و خشیت من میلرزه، وقد اقبلت به قلبها على عبادتی، نگاه کنید چطور زهرا با تمام وجود با حضور قلب داره بندگی و عبادت منو میکنه. الذين هم في صلاتهم خاشعون، این اولین ویژگی اهل ایمانه، خشوع در نماز. والذين هم عن اللغو معرضون، مؤمن از کار بیهوده، سخن بیهوده، حتی فکر بیهوده رویگردانه، مثل فاطمه مرضیه سلام الله علیها که آنقدر وجودش وقف خدا و بندگی خدا بود که از همه قذورات دنیایی فارغ بود. بیبی یه دستش دستاس گندم داره آسیاب میکنه، یه دستش امام حسین علیه السلام در آغوش گرفته، لب و دهان و زبان مبارکش داره ذکر خدا میگه، فکرش الهیه، ذکرش الهیه، عملش الهیه. والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم للزکات فاعلون. ویژگی بعدی اهل ایمان پرداخت واجبات مالی است. زهرای اطهر سلام الله علیها نه تنها واجب، بلکه از خودگذشتگی داره در غیر واجب، تا جایی که قرآن او رو ستایش کرد، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، در حالی که خودش نیاز داشت به اون غذا، سهم غذاشو به مسکین و یتیم و اسیر داد. این هم ویژگی بعدی مؤمن. والذین هم لفروجهم حافظون، ویژگی بعدی اهل ایمان پاک دامنی است، عفت‌گرایی است. مؤمن پاک و پاکیزه و پاکدامن است. باز هم زهرای اطهر سلام الله علیها مصداق کامل این آیه است. آنقدر بی پاک و پاکیزه است که خدای متعال آیه در شأنش نازل کرده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. زهرای مرضیه رو خدا سند طهارت داده. آنقدر پاک و پاکدامنه که حتی از مرد نابینا هم حجاب میگیره. آنقدر پاک و عفیف است که فرمود نزدیکترین حالت زن به خدا وقتی است که درون خانه داره بندگی خدا رو میکنه. آنقدر پاک و پاکیزه و عفیف است که فرمود بهترین برای زنها این است که مرد نامحرم رو نبینن و مردان نامحرم هم اونها رو نبینه. ویژگی بعدی مؤمن، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، مؤمنین امانت دارن، مؤمنین خوشقولن. امانت ها و عهد ها متعددن، اما مهمترین امانت الهی امامت است. خوش امانت داری کرد فاطمه مرضیه، تمام وجودشو برای این امانت خرج کرد، عجب به عهد امامت ادا کرد، خودش در راه امامش فدا شد، محسنش در این راه شهید شد، حسنینش در این راه فدا شدن. زهرا به نحو احسن به عهد امامت وفا کرد. خدایا به حق فاطمه مرضیه سلام الله علیها ما رو در راه فاطمه مرضیه سلام الله علیها ثابت قدم بدار، ما را جزء یاران و یاوران فرزندش مهدی فاطمه قرار بده.
و اما در لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیات 35 تا 40 سوره مبارکه نور با صدای قاری استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری.
Oh! بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
فرازي از مناجات شعبانيه.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي وتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك إلهي إن كنت غير مستاهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أضلها حسن توكلي عليك فقلت ما أنت أهل وتغمدتني بعفوك إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قدنا أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها فلها الويل إن لم تغفر لها إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تقطع برك عني في مماتي إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي إلهي تول من أمري ما أنت أهله وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد إلهي جودك بسط عملي وعفوك أفضل من عملي إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأملي إلهي لو أردت هواني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تعافني إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك إلهي إن كان صغرا في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي إلهي كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروما وقد كان حسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما إلهي و وقد أفنيت عمري في شرة السهو عنك وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك وركوني إلى سبيل سخطك إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت واجهك به من قلة استحيائي من نظرك وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك
أي خوشان لحظه که در خلوت تنهایی خیش از درون نام تو را دم به دم آواز کنم مرغ تنها به قفس مانده دل را ای دوست با که جز آینه مهر تو دمساز کنم قبول باش عزیزان طاعت و عبادات شما به درگاه خداوند بزرگ بی نیاز انشالله که تمامی نیازمندان به دعا را در این لحظات نور و رحمت و عرفان فراموش نکنید حسن ختام برنامه امروز را کلامی از مولای متقیان حضرت علی علیه السلام انتخاب کردیم که ایشان فرمودند برنامه ریزی و آینده نگری قبل از شروع کار انسان را از پشیمانی ایمن می کند کسی که چاره اندیشی را رها کند با شدائد و مشکلات درگیر خواهد شد انشاءالله همواره در امن و آسایش و آرامش باشید و خدا حافظ
Oh, باور بود و نه گرت باور بود و نه سخن این بود و ما گفتیم
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده سپاسگزار هستیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم آینه حقیقت را با هم مشنویم بله دوستان پوزش میخواییم از مخواهی میکنیم تا برنامه آینه حقیقت آماده پخش میشه خدمت شما عرض کنیم که دوستان عزیزانی که میخواین با برنامه های مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری همراهی بکنن 0794-71-71-44 در افغانستان 3800-226 در افغانستان در خدمتشان هست بله اشاره میکنن که برنامه آینه حقیقت آماده بخش است با هم بشنویم
انسان به قدر کافی زیبا هست اما این تمام مسئله نیست
باید زیبا ساختر بشود
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت
بسم الله الرحمن الرحیم سلام به همه شما دوستان و عزیزان شنونده شما که دل در راه کسب معرفت و آگاهی دارید با برنامه امروز آینه حقیقت در خدمت شما هستیم دوستان عزیز شنونده از شما دعوت میکنم که در برنامه امروز تا پایان با ما همراه باشید عزیزان در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم شما خواهد شد که در آن به سجایای اخلاقی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم پرداخت امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود به اتفاق مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید برادر بزرگواری پرسیدند با توجه به حجم تبلیغات منفی در مورد اهل بیت چه کار کنیم تبلیغات منفی دشمن در قلب ما اثر نکنه شنونده عزیز پرسیدن من چند سالی هست توبه کردم و کلی حق و ناس به گردنم هست اما هرچی دعا میکنم تا وضع مالی من خوب شود و بتوانم حق مردم را بدهم نمیشود آیا میتوانم به جایش برای طلبکارانم صلوات بفرستم آیا خدا قبول میکند؟ و خواهر محترمی هم پرسیدند پدری که از دنیا می رود مثلا میگن نمازش را پسر اولش باید بخواند وقتی پدری خودش تنبلی کرده و نمازش را نخوانده پسر بزرگ چه گناهی کرده که باید نمازهایش را بخوانم میخواستم بدانم که چه حکمی دارم
شکستم آیین خود پرستی نظاره کردم به نظام هستی شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما همراهان عزیز و ارجمند که پیامک میزنید به برنامه خودتان، برنامه آینه حقیقت 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دو شماره پیامک است که آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. اگر سوالی درباره مسائل دینی و اعتقادی دارید میتونید مطرح بکنید تا سر فرصت و بنابراین کارشناسان ما پاسخگوی سوالات شما باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز که از برادر بزرگواری به دست ما رسیده. ایشان پرسیدند با توجه به حجم تبلیغات منفی درباره اهل بیت چه کار کنیم تبلیغات منفی دشمن در قلب ما اثر نکنند. جناب آقای محمدی، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما و میشنویم پاسخ شما را درباره سوال این برادر بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. چند کار انجام بدیم. یک، هر چه اهل بیت رو بیشتر بشناسیم، معرفت ما نسبت به اهل بیت بیشتر بشه، تأثیر این حرفا کمتر میشه، چون میفهمیم دروغ دارن میگن، میفهمیم که اینها دارن خلاف میگن و دروغ رو جان ما تأثیر نمیذاره. و فایده دومش اینه که محبت ما نسبت به اهل بیت بیشتر میشه. دلیلش اینه که انسان فطرتاً زیبایی رو دوست داره و شخص زیبا رو دوست داره و اهل بیت علیهم السلام به لحاظ معنوی زیباترین سرودهای هستی هستن. یعنی دیگه خدا تابلوی زیباتر از اهل بیت خلق نکرده در عالم. وقتی انسان این موجود زیبا رو ببینه، محبتش 100% خواهد شد و عاشق این افراد خواهد شد. پس گام اول معرفته. هرچی معرفت بیشتر بشه، تأثیر تبلیغات دشمن کمتر میشه و محبت ما هم به اهل بیت بیشتر. گام دوم اینه که خب ما نباید به هر حرفی گوش کنیم، نباید هر سایتی رو ببینیم، هر گروهی رو وارد بشیم، هر رادیوی گوش کنیم، هر سخنرانی رو پاش بنشینیم، هر کتابی رو مطالعه بکنیم. دوستان نداشت باشن که ما چطور برای غذای بدنمون انقدر حساسیت داریم. امام سجاد علیه السلام میفرمایند که اگر شب تاریک غذای بیارم پیش شما، تا چراغ نگیرن که شما ببینید چیه، نمیخوری غذا رو. صد غذای بدن اصلا وقت این غذای روح که خیلی مهمتر هست و این حرفا و این گفته ها و این چیزهایی که ما از این طرف اون طرف میشنویم، اینها تغذیه جان ماست، غذای انسانیت ماست. و هر سمی رو ما بخوایم به وجود خودمون تزریق بکنیم و هر سمی رو بخوریم از لحاظ معنوی، نه عقل اینو قبول داره نه شر اینو قبول داره. من از این مسئله فقط با یک حدیث از امام جواد علیه السلام میگذرم که این حدیث در تحف العقول نقل شده. امام جواد علیه السلام فرمودن من اصغا الى ناطق فقط ابده، فان کان الناطق ينطق عن الله فقط عبد الله، و این کان ناطق و ینتقان لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. هر کس به سخن سخنوری یا پیام پیام دهندهی گوش جان بسپارد، یقیناً شده بنده او، اونو داره میپرسته. حالا اگه این سخنور یا اون پیام دهنده از خدا بگه، شنونده داره خدا رو میپرسته. اگه از زبان ابلیس سخن بگه، او داره ابلیس رو میپرسته. وقتی انسان پای رادیو مثلا بی بی سی مینشینه، داره به حرف ابلیس گوش میکنه، همون لحظه داره شیطان میپرسته. مگر نه اینکه قرآن فرموده علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. الله تعبد الشیطان معنیش نیست که انسان برای شیطان بخواد نماز بخونه یا براش سجده بکنه، همینه که بخواد پای حرف رادیو آمریکا بنشینه، پای حرف این رادیوهای شیطان بنشینه، یا در فضای مجازی وارد کانالی بشه که این کانال ضد دینه. این از زبان ابلیس داره سخن میگه. کسی که داره این حرفای ابلیس رو گوش میکنه، همزمان که داره گوش میکنه داره ابلیس رو میپرسته. حالا خودش ممکنه توجه نداشته باشه، ولی در عالم واقع اینجوریست. بنابراین ما حق نداریم که به هر کتابی، به هر سایتی، به هر سخنرانی، به هر کلاسی، به هر کتابی اینا سرک بکشیم. حساب کتاب داره. اینها اثر میذارن رو جان ما.
بله، یه وقتی که انسان دو تا خصوصیت داره، یک کارشناس مجتهد در اون فن و خوبت رو میفهمه، اون سموم رو کاملا تشخیص میده که این بخش این پیام سمه، کاملا میفهمه و نسبت به سم هم 100% واکسینه شده، 100% مسئولیت پیدا کرده. این یک. و دو، غرضش دفع این هاست، غرضش مبارزه با این هاست، این اشکال نداره. داره فلان، مثلا فرض کنید که سایت وهابی رو یا مثلا فلان سایت ضد انقلاب رو داره نگاه میکنه، هدفش چی؟ هدفش اینه که پاسخشو بده و دفع کنه و در مقابلش بیست مبارزه بکنه. از اون طرف این توانایی رو هم داره و مسئولیت هم داره نسبت به این چیزها. با این دو شرط هم نداره، اما اینکه انسان یکی از این دو شرط رو نداشته باشه، همطور مثلا گتری، همطور برای مثلا تفریح وبگردی، نمیدونم این حرفا بخواد اینجاها سرک بکشه، حتما اثر میذاره و باید این کارو نکنه. این هم یک نکته که عرض کردم که نکته مهمی است. نکته بعد این که خب ما باید وارد مبارزه بشیم. دشمنان دارن بر علیه اهل بیت تبلیغ میکنن، ما نباید حالت انفعالی داشته باشیم، ما هم باید وارد صحنه بشیم، مبارزه بکنیم. حالا یکی با علمش مبارزه میکنه، یکی با توان نظامیش مبارزه میکنه، یکی با توان اقتصادیش مبارزه میکنه. هر کس باید تو این صحنه جنگ وارد بشه. ما یک جنگ تمام عیار، نه یک تهاجم تمام عیار، یک شبیخون وحشیانه از ناحیه شیاطین بر علیه خودمون داریم. یک غارت فرهنگی داریم. مقابل ما یک ناتو فرهنگی درست شده، مثل ناتو نظامی که شیاطین دارن، یک ناتو فرهنگی هم درست کردن بر علیه ما. و هر کس باید تو این صحنه به اندازه توان خودش سرمایه گذاری بکنه. یکی میتونه وقت بذاره، خب باید وقت بذاره. یکی میتونه تو جبهه های نظامی، حالا اینجا بحث نظامی کمتر هست، یکی میتونه از لحاظ مالی کمک کنه، باید از لحاظ مالی کمک کنه، یکی میخواد از لحاظ فکری، از لحاظ مدیریتی، از لحاظ کارهای فنی. خب مثلا بنده فرض کنید که کارهای فنی بلد نیستم، یکی بلده بیاد اون زیر ساختاش رو آماده بکنه. اون کسی که توانایی پاسخگویی داره، توانایی حمله داره، اون از اون زیرساخت‌ها استفاده بکنه. و اینم نکته سومی که نکته مهمی است، ما نباید نجنگیم. این جهاد با نفس، جهاد با جان، جهاد با مال، یه معناش همینه. جهاد فرهنگی خیلی اهمیتش بیشتر از جهاد نظامی است. یک نفر که تو این سنگر باشه، امام صادق فرمودن از 1,000,000 نفر که در اون سنگر نظامی باشه فضیلتش بیشتره. یعنی یک سنگربان فرهنگی، حدیث با این جمله شروع میشه، دوستان خودشون کل حدیث رو ببینن، علما و شیعتنا مرابطون فی ثغر الذی یلا ابلیس افاریتو، این جمله رو بگیرن کل حدیث رو ببینن که در ادامش داره که الا فمن انتسب نفسه لذلک، هر کس خودش تو این سنگر قرار بده، افضل من 1,000,000 مجاهد، یک نفر از 1,000,000 مجاهد فضیلتش بیشتره. اینم نکته سوم که ما باید تو این نبرد نابرابر که شیاطین ناتو فرهنگی بر علیه ما تشکیل دادن شرکت کنیم و وعدو لهم مستطعتم من قوه.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که اسلام را معرفی کند.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال الله جل جلاله یا عبادی الصدیقین تنعموا بعبادتی فی الدنیا. بفرماید که در دنیا، در این زندگی مادی معمولی، با عبادت من متنعم شوید، این نعمت را برای خود به جان بخرید. نعمت نماز نعمت الهی است، نعمت بزرگی است، روزه نعمت است، زکات نعمت است، حج نعمت است، خمس نعمت است، این وجوب اینها برای ما نعمت. می‌فرماید متنعم بشوید به عبادت من در دنیا. عبادت رو بار سنگینی برای خودتون ندونید، نعمتی بدانید که خدای متعال این رو به شما عنایت کرده.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من ای مهربان تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان، کلام پر مهر بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما، دستم بگیر یار در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود، همچنان از برنامه آینه حقیقت. صدای ما رو میشنوید، بسیار خوشحالیم که شما رو در کنار خود داریم. میریم سراغ پیامک دیگر از شما عزیزان که بعد استماع رسیده و سوال دیگر. دوست عزیز شنونده پرسیدن من چند سالی هست توبه کردم و کلی حق و ناس به گردنم هست، اما هرچه دعا میکنم تا وضع مالی من خوب شود و بتوانم حق مردم را بدهم نمیشود. آیا میتوانم به جایش برای طلبکارانم صلوات بفرستم؟ آیا خدا قبول میکند یا نه؟ میشنویم پاسخ و توضیحات حجت الاسلام رضا محمدی را.
نه خب جای حق و ناس مالی رو که صلوات نمیگیره، مگر اینکه به اون طرف مراجعه بکنید شما بهش بگید من وضعم اینجوریست، شما بگذر من برای شما کارهای خیر انجام میدم، براتون صلوات میفرستم، براتون عرض کنم که زیارت میکنم، قرآن میخونم. اگه قبول کرد خب بله عیب نداره، اما اینکه او طلب مالی از شما داره، شما داره صلوات بفرستیم، میخوام من صلوات نخواستم، یه حداقلش اینه که بهش مراجعه بکنید، استمحال کنید، بگید من مهلت بدید، الان من ندارم، هر وقتی مهلت داشتم بهتون خواهم داد و فعلا براتون دعا میکنم تا زمانی که دستم باز بشه. نکته اون این که حتما باید نصیحت کنید که حالا اگه خودتون نتونستید حق مردم رو ادا بکنید، فرزندانتون بعد از شما اگه دستشون باز شد حق مردم رو پرداخت بکنن. میزان حق رو، طلبکار رو، اینها رو باید حتما تو وصیت مشخص کنید که حالا اگه خودتون عمرتون کفاف نداد که بخواید این حق رو ادا بکنید، اگه فرزندانتون بعدها دستشون باز شد بتونن حتما این کار انجام بدن که حق به گردن شما نمونه. به هر حال نه، صلوات بسیار شریف، بسیار ارزشمنده، یک صلوات تو عالم برزخ قوغا به پا میکنه، اما اینجا یه معامله هست، طرف مالی از شما طلب داره، شما اگه بخواید همه دنیا هم که بهش بدید میگه نه من مال خودم رو میخوام، صلوات نمیخوام.
دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش اسفه حسنه و به اتفاق میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام عالی کارشناس مسائل مذهبی را در این بخش.
قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوة حسنة.
أسوة خير الأمان مظهر سر أزل مصلح نور أبد يا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
دلیل این که به پیغمبر میگن ابوالقاسم و البته همه ائمه ابوالقاسمن، پیغمبر تو معراج بود، در روایت داره که وقتی با خداوند متعال گفتگوش تمام شد، خداوند متعال فرمود یا ابوالقاسم امز هادیان مهدیا، برو در حالی که هم خودت هدایت شدی هم دیگران رو هدایت بکنی. پیغمبر وقتی از اون مقام تنزل پیدا کرد به جبرئیل برخورد کرد، جبرئیل سوال کرد یا رسول الله بین شما و خدا چی گذشت؟ پیغمبر گفت خداوند متعال اون آخر من رو با خطاب ابوالقاسم خطاب کرد. جبرئیل گفت یا رسول الله پرسیدی برای چی به شما گفت ابوالقاسم؟ پیغمبر فرمود نه، ابهت خدا مانع شد از اینکه من چیزی بپرسم. همونجا خطاب رسید که یا احمد انما کنیتو که ابوالقاسم صلوات الله و سلامه علیه. انما کنیتو که ابوالقاسم، به تو گفتیم ابوالقاسم لانک تقسم الرحمت منی بین عبادی، چون تقسیم کننده رحمت بین بندگان تو هستی. ابوالقاسم یعنی صاحب قسمت، یعنی اون کسی که صد جز رحمت خدا رو میگیره او تقسیم میکنه، سهم هر کسی چقدر به اندازه ظرفیت ها او تقسیم میکنه. همه ائمه در زمان خودشون بودن، منتها به احترام پیغمبر دیگه با خودشون ابوالقاسم نمیگفتن.
هزاران سلام و درود و ثنا حصار محمد رسول خدا، رسول
نشان.
محمد 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 سلام یا محمد 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 سلام بر تو خوانم درود و دعا سلام.
بسیار تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمدی که امروز در خدمتشان هستیم و به طور کامل پاسخ شما دوستان عزیز را میتن. پیامکی رسید از خواهر بزرگواری، ایشان پرسیدند پدری که از دنیا میره میگن نمازش را پسر اولش باید بخونه. مثلا وقتی پدر خودش تنبلی کرده و نمازش را نخوانده، پسر بزرگ چه گناهی کرده که باید نمازهای او را بخونه؟ میخواستم بدانم که ای چه حکمی داره. بفرمایید جناب آقای محمدی، میشنویم پاسخ شما را.
چند نکته را عرض میکنم. اول این که درباره این که حالا کسی که مثلا به نماز اعتقادی نداره یا نماز رو عمدن ترک کرده و چیزی از این قبیل، اختلاف هست بین فقها که بعضیا واجب نمیدونن و بعضیا واجب میدونن. مطلب دوم این که اگه شون وصیت کرده باشه و مالی ازش مونده باشه، اول باید این نمازهاش داده بشه، اول باید این حقوقش ادا بشه. اگه چیزی باقی مون بین ورثه تقسیم بشه. پدریست به هر دلیل نتونسته نماز رو بخونه، مالی هم نداره، هیچ راه دیگه هم نداره، بر بقیه فرزندانش مستحبه، خیلی هم سفارش شده، اونم اگه انجام بدن اجر بسیار زیاد و بزرگ خواهند برد، ولی بر پسر بزرگتر واجبه. اگه بقیه هم انجام بدن خیلی خوبه. به هر این حق بسیار گردنش هست و او گردن فرزندانش حق داره، مخصوصا پسر بزرگترش که خب حقش بیشتر است. نکته بعدیش، نکته مهمیست اینه که به ازای این که نماز و روزی پدر بر پسر بزرگتر واجبه، اون اموال خاصی که اصطلاحاً حبه بهش میگن، اون بدون این که بخواد تقسیم بشه بین براست به پسر بزرگتر میرسه. و در گذشته هم اون اموال قیمتی بوده، مثلا اسبی که این سوار میشد، اسلحه‌ای که مال خودش بود، لباسی خود لباس بسیار گران قیمت بود، مصحف مثل حالا نبود که خیلی راحت انسان مثلا به مصحف دستی داشته باشه، چیز از این قبیل، اینها مال پسر بزرگتره. چیزهای شاخص که اون نفائس اموال این شخص باشه، به ازای این حکمی که به گردن پسر بزرگتر هست، اون کمک هم پسر بزرگتر شده، که اینم در واقع جبران میکنه این حقی که به گردن این هست. عمده اینه که به هر حال حقی به گردن این پدر اومده، باید یک نفر مکلف باشه، گرچه دیگران اگه این کار انجام بده اصلا باید دعوا کنن سر این که یکی بیمه میخوام بیشتر میخوام، یعنی باید رقابت کنن. بقیه بچه ها بگم مگه پدر ما نبوده؟ چرا تو باید همه نمازشو بخونی؟ همطور که از مالش ما ارث میبریم، از عباداتی هم که باید برای خونده بشه باید چه؟ به ما سهم ما رو بدی. حقیقت اینه. یعنی اگر پشت پرده رو ببین